30 دقیقه. برنامه بوتیقا رو به شما تقدیم میکنیم از رادیو فرهنگ. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
بوتیقا
به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق. سلام و درود بی پایان محضر همه که شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ، خوش آمدید به بوتیقای امروز. برنامه بوتیقا از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم حضور نازنین شما میشه. بوتیقا برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریانها و جنبش های گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به هنر معماری و بررسی موضوع هویت در این هنر خواهیم پرداخت. معماری یکی از هنرهاست. ویلیام موریس معتقد است به مجموعه فعالیت‌های بشری بر روی کره زمین معماری گویند. گوته معماری را موسیقی جامد شده و تبلور یافته می‌داند. او بیشتر به جنبه‌های هنری اشاره دارد. اگر هنر را یک پاره خط در نظر بگیریم، یک سر این خط موسیقی است که غیر ماناترین هنر است و سر دیگر معماری که ماناترین هنر است قرار دارد. معماری علم و هنری است که طراحی ساختمان را توأم با کیفیت، زیبایی، نیروی معنوی و روحانی، سازه سالم و برنامه‌ریزی ساده و ویژگی‌های فنی و هنری در پیوند با سنت‌های پیشین به همراه داشته باشد. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم در این برنامه همراه من داخل استودیو مجری کارشناس محترم ما جناب آقای سعید اسلامزاده حضور دارن. آقای اسلامزاده سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما خانم یوسفی، همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که از شنبه که برنامه رو شروع کردیم در باره معماری، دوستانی که علاقمند به این موضوع هستن ما رو همراهی کرده باشن.
حتما همینطور.
خدمت شما عرض کنم که موضوع معماری و هویت ملی هر سرزمینی یکی از بحث‌های خیلی اساسیه که معمولاً در حوزه فرهنگ عمومی و فرهنگ کلان کشور دربارش صحبت میشه. ما وقتی که از معماری ایران میخوایم صحبت بکنیم و معماری مدرن و معماری جدید در ایران، باید ریشه های تجدد و مدرنیته رو در ایران بررسی بکنیم. یکی از ریشه های اصلی مدرنیته در ایران یه پرسشه. پرسشی که عباس میرزا ولیعهد قاجار از افسر فرانسوی میپرسه، از اون مستشار فرانسوی میپرسه که میگه آفتاب اول به سرزمین ما میتابه، بعد به شما میرسه. چطوره که شما اینقدر پیشرفت کردید و ما اینقدر عقب موندیم؟ این خیلی پرسش اساسیه توی دوره قاجار که عباس میرزا بعد از شکستاش از روسیه این پرسش رو مطرح میکنه، چون لشکرش، سپاهش و ارتشش ضعیف بود، در برابر سلاح روس ها نمیتونست مقاومت کنه.
بله.
تا اونجا که عباس میرزا تصمیم میگیره 5 نفر از جوانان ایران رو به فرنگ بفرسته، اصطلاحاً تا اونجا تحصیل کنن و بازگردن توی رشته های فنی، فیزیک و شیمی و مکانیک و این رشته ها. یکی از این آدم ها میرزا صالح شیرازیه. میرزا صالح کار بزرگی میکنه، هم اونجا یادداشت هایی داره و تو انگلستان میره میرزا، و وقتی که برمیگرده با خودش دستگاه چاپ رو میاره و اولین روزنامه رو تو ایران منتشر میکنه. روزنامه مدخل فکری مدرنیته میشه در ایران. بعد از اون عکاسی وارد میشه، بعد از اون سینما وارد میشه، بعد از اون ساختارهای معماری وارد میشه، فکر تازه برای شهرسازی وارد میشه و و و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که مثلا ناصرالدین شاه میخواد بر اساس خیابان شانزلیزه خیابان لاله‌زار رو طراحی کنه، میخواد بر اساس اون سالن اپرایی که دیده اونجا تکیه دولت رو راه بندازه. ببینید همه میشه مداخل ورودی تجدد و اندیشه تازه در ساختارهای کلان شهری. این تفکرات میخوام بگم که موجب میشه که شهر عوض بشه، شکل ساختمونامون عوض بشه، خیابونامون شکلش تغییر بکنه. اینا همه اینها قشنگ این زنجیر به هم پیوستن. برای همین ما وقتی که امروز جستجو میکنیم در فضاهای معماریمون، به تعبیر خیلی از کسانی که در حوزه معماری و فرهنگ کار میکنن، میریم دنبال فضاهای گم شده میگردیم. برای همینه که الان وقتی وارد منطقه قدیمی توی هر شهری، تبریز، رشت، اصفهان، تهران، شیراز میشیم، خونه های قدیمی رو میبینیم ذوق زده میشیم، یه حیات قدیمی حوض دار میبینیم ذوق زده میشیم. اینها نشون میده که ما دنبال اون فضا هستیم، ولی
همچنان
دلالی های مکرر زمین توی این 50-60 سال اخیر و ساخت و سازها نیاز یه بخشش حتی کاذب به آپارتمان در شهرهای بزرگ باعث شد که شهرمون از ریخت بیفتن و تو دیگه تهران رو به عنوان یه پایتختی که خونه های خاصی داره، رشت رو به عنوان شهری که معماری خاصی داره، اصفهان، شیراز، تبریز رو دیگه نمیتونی ببینی. برای همین هی تو ذهنمون جستجو میکنیم، دنبال اون فضاها میگردیم و برای همین خیلی هم شاید تو رویامون اینه که توی خونه زندگی کنیم که یه حیاتی داره، یه عمارتی وسطش هست، پله داره، نمیدونم ایوان داره و همه این اتفاقاتی که میاد، پستو داره. یکی از اندیشمندان فرانسوی گاستون باشلار یه کتابی داره، اینجا هم ترجمه شده، به نام بوتیقای فضا. وقتی که داره فضا تعبیر بوتیقایی میده، یعنی این که داره شاعرانه به فضا نگاه میکنه. یعنی برای این آدم یه آپارتمانی که الان مثلا توی مرکز پاریس یا توی مرکز تهران یا نیویورک هست اصلا خونه محسوب نمیشه. خونه برای اون یه فضاییه که پستو داره، کشو داره، کمد داره، قفسه داره، پله داره، نمیدونم زیر پله داره، آشپزخونه‌ش اون ویژگی رو داره، اتاق خوابش، پذیرایش. این ویژگیه که توی معماری ما اتفاق افتاده و برای همین دنبال این فضاهای گم شده میگردیم که حالا سعی میکنیم یه مقدار توی برنامه ها درباره صحبت کنیم.
ممنونم جناب اسلام زاده، توضیحات شما اینقدر شیرین بود که مطمئنم شنونده های برنامه بوتیقا منتظرن تا در ادامه توضیحات شما، گفتگوی شما و البته با میهمان محترم برنامه‌مون رو بشنون. از شمایی که همراه برنامه بوتیقا هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در برنامه امروز در خدمت یکی از کارشناسانی هستیم که امروز میهمان تلفنی برنامه ما هستند، جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله. ایشون کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی، معمار، طراح شهر و دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، مؤلف آثار علمی پژوهشی در زمینه مدیریت، حفاظت و بازنمایی خاطرات جمعی و نقش خاطرات جمعی شهروندان در فرایند بازنده‌سازی شهری هستند. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ. شمایی که اهل ادب و هنر و فرهنگ هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای اسلام‌زاده در خدمت شما و میهمان محترمتون جناب آقای حسینی هستیم.
بله بسیار متشکرم. آقای حسینی من سلام می‌کنم خدمت شما. ما دیروز در برنامه مقدمه‌ای رو خواستیم بگیم درباره معماری ایرانی، ولی خب بحثمون به جاهای خیلی خوبی کشید و کمی درازدامن شد. دیروز با محوریت هویت و اینکه در معماری مدرن چقدر ما تونستیم هویت خودمون رو حفظ بکنیم صحبتایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انگار در فضاهای گمشده‌ای داریم زندگی میکنیم. آقای حسینی، با توجه به اینکه تخصص شما در حوزه شهرسازی و معماری است، بریم به اون پرسشی که دیروز مطرح کردیم ولی هنوز نرسیدیم که درباره‌اش صحبت بکنیم، اینکه اگر میایم از معماری ایرانی داریم صحبت میکنیم، از چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ ما در ساختارهای باستانی و دوره اسلامی در قرون اولیه و قرون میانی شهرهایی رو داریم که این شهرها واجد ویژگی‌های نسبتاً مشترکی هستند: پایگاه حکومتی یا ارگ حکومتی، بازار و محل عبادت، مسجد یا هر دینی که در هر دوره‌ای در ایران رایج بوده. در کنار این مساجد، در واقع ساختارها و تأسیس‌های ارتباطی هم ایجاد می‌شده. مثلا معابدی که در کنارش میل‌های آتش بوده در دوره هخامنشی، یا چاپارخانه‌هایی که کنار معابد هم بوده و نشانه‌های ازش در بعضی جاهای ایران پیدا شده. ما وقتی که ساختارهای شهری، پلن‌ها رو نگاه می‌کنیم از دوران باستان تا امروز، می‌بینیم که میزان تغییرات در ساختار شهری خیلی کمتر بوده تا اتفاقی که مثلا در همین 100 سال اخیر افتاده. یه نکته‌ای هم که هست اینه که ما به یک باره میایم این ساختار رو به هم میزنیم و حالا با توجه به اون نقش کارکردگرایی که خیلی از معماران و فلاسفه هم بهش اشاره کردن، ناچار میشیم که شهرمون رو تغییر بدیم. شما بیایید درباره این مختصات و ویژگی‌ها صحبت بفرمایید که اگر از شهر ایرانی و معماری ایرانی داریم صحبت میکنیم، دقیقاً منظورمون چیه؟
خب من هم سلام عرض ادب و احترام دارم، خوشحال هستم و باعث افتخار هست که در خدمت شما و مخاطبان ارزشمند برنامه گرانسنگتون هستم. عرض شد حضور شما که بله، دنباله بحثی که دیروز شد در واقع موضوع در ارتباط با هویت معماری ایرانی شاید به نوعی ناتمام موند. البته صحبت ها حتما مرتبط خواهد بود با اون بحثایی که صورت گرفت. ببینید، واقعیتش وقتی از هویت، یعنی یک بار به خود واژه هویت نگاه بکنیم، هویت علل قاعده یعنی امکان برقراری یک این همانی بین ما به عنوان حالا هم در قامت شخص، شخصی که البته دنباله تاریخی داره، و هم در قامت یک اجتماع با مؤلفه‌هایی از در واقع نمودهایی که در زندگی ما جاری است، که معماری و شهرسازی هم یکی از این مؤلفه‌ها میتونن باشن. اگر ما امکان این رو داشته باشیم که بین خودمون، بین جهان ذهنمون و آنچه که باهاش مواجه هستیم، یا آنچه که تولید کردیم و آنچه که ساختیم، بتونیم این همانی رو برقرار بکنیم، علل قاعده اون اثر ما واجد هویتی و در واقع ارتباطی با ما برقرار میکنه. مشخصه ای در اون اثر هست که با مشخصاتی در جهان ذهن ما دارای ارتباط هست. خب ما این، همین که به درستی فرمودید، ما در دوران در واقع تا پیش از مواجه همون با تجدد و اون اصطلاحی که مرحوم شایگان استفاده میکنه، معارضه‌جویی معاصر، ما این یکبارگی تغییر و حجم و یا آهنگ شتابان تغییر رو به این صورت خب تجربه نکردیم. و بنابراین اساسا معماری ما اون موقع چیه، شهر ما اون موقع چیه، تماما منعکس کننده شیوه معیشت، جهان ذهنی، اعتقادات، باورها و در یک کلام سبک زندگی ما است. و این اون رو منعکس میکنه. اگر نکاتی هم درش هست، اگر درش در واقع شیوه خاصی در حاکمیت ها و حکومت ها احیانا به نوعی تمرکزگرایی هست، موضوعات حاکمیتی سیاسی هست، موضوعات اعتقادی هست و تمام مسائل دیگه، این در از همه مهمتر این که در یک جهان منسجمی در واقع شما باهاش مواجه میشید. بنابراین با در واقع تکه های کاملا متفاوت و دارای تفاوت بنیادین با هم مواجه نمیشیم. بنابراین وقتی که بافت اصفهان رو میبینیم، اون بافتی که الان باقی مونده، کاشان، در واقع یزد، مابقی شهرهای ما که عقبه تاریخی دارن به بخشایش باقی مونده و حتی سکونتگاه هایی که مقیاس متفاوتی هست، ابیانه، ماسوله، توی اقلیم ها و نقاط مختلف مواجه میشید که در واقع اینها واجد یک روح، یک کلیت و یک وحدت در واقع کاملا ملموسی هستند که برای بیننده بیرونی قابل درک هست و در واقع اینا خودشون رو کاملا موفق شدن انطباق بدن با محدودیت هایی که طبیعت به در واقع در طبیعت باش مواجهن، امکاناتی که طبیعت براشون عرضه میکنه، محدودیت های اقلیمی، شرایط فرهنگی، امنیت به عنوانی که کلیدی ترین و راهبردی ترین مسائل تعیین کننده در دوران گذشته، و نهایتاً با یک انسجامی مواجه میشید که اصطلاحاً ما امروز بهش میگیم واجد هویت هست. شاید در روزگاران گذشته کلمه هویت استفاده نمی‌کردن، چون اساساً با بحرانی متفاوت با، یعنی اساساً با مسئله بی‌هویتی مواجه نشده بودن بخوام کلمه‌ای براش در واقع خلق بکنم. بنابراین این آن چیزی که ما از در واقع معماری ایرانی میفهمیم و فهم میکنیم اساسا معماری است که بر اساس تمامی چارچوب ها و شیوه های معیشت، بر اساس محدودیت ها، با نبض در واقع جهان هستی، اعتقادات، طبیعت و در واقع محدودیت ها و امکاناتی که در اختیار قرار میده و با شرایط انسانی در واقع محیطی رو عرضه میکنه در قالب معماری و در قالب شهر که ما بهش میگیم معماری ایرانی و شهر ایرانی.
بسیار خوب خانم یوسفی،
ممنونم. صحبت های شما جناب حسینی و آقای اسلامزاده بسیار شیرینه و مطمئنم که شنونده ها نهایت استفاده و لذت رو میبرند. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. کوربوزیه که از پیشگامان معماری مدرن است، در جای معماری را بازی هوشمندانه احجام زیر نور و سایه ها می داند و در جای دیگر می گوید معماری آن چیزی است که قلب مرا می لرزاند. او در تعریف اول به جنبه های بیرونی و فیزیکی معماری اشاره دارد و در دومی به شور و هیجانی که از قرار گرفتن در فضای معماری به واسطه ی جنبه های زیبایی شناختی ایجاد می شود تاکید دارد. میسفند در روحه معتقد است معماری چیزی جز تمنای زمانی برای فضای زنده، متغیر و جدید نیست. درست است که معماری بر روی حقایق مسلم بنا شده، اما زمینه کار اساسی آن تسلط معنایی است. معماری اراده زمان است که به فضا تبدیل شده است، زنده، شاداب و جدید است. شما بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ. از این که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. آقای اسلامزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی اشاره کردن به اون ساختارهایی که در معماری ایرانی هست.
بله.
من آقای حسینی صحبت‌های شما رو میخوام اینطوری تکمیل بکنم که اصفهان قرن 16 هم وقتی که شاه عباس اول میاد و از قزوین پایتخت صفوی رو به اصفهان منتقل میکنه، من فکر میکنم که از پیش یه طرح شهری رو انگار تو ذهنش داشته که اصفهان رو از یه قصبه کوچیک تبدیل به یه شهری بکنه که حالا تو زمان حکومت سلجوقیان هم اونجا بوده که مثلا حدود 4-5 قرن قبل از اون ماجراست. اون باغهایی که شهر رو میاراستند، یه پل بزرگی که دوور شهر رو به هم متصل میکرد، کلافرنگی ها که توی شهر بود و در واقع اون چهار باغی که اونجا بودن، اصفهان رو به یه شهر باغی تبدیل کرده بود که یه بهشت خیالی و یه بهشت موعود ایرانی ها که همیشه تو خاطره جمعی خودشون داشتن اون رو تبدیل کرد. حالا این ور ما یه بازتاب فضای نمادین شهر رو هم در میدون نقش جهان داریم که قطب دین و سلطنت و بازار رو در آن واحد در کنار خودش داره و در واقع اون واژه فیضان رحمت الهی رو از اینها میگیره و شهر رونق پیدا میکنه. این ساختاریه که بعدها مثل این که جنجا در ایران تکرار میشه، اما هیچ وقت نمیتونه مثل اصفهان تجلی پیدا بکنه و وجود عینی و فیزیکی پیدا بکنه. این نمونه شهری شاید یکی از نادر جاهاییه که ما شاید بتونیم در دنیا به عنوان یه نمونه مثالی از یک مجموعه، یک بافت شهری، شاید حتی به تعبیر امروزی بافت پیوسته شهری ازش یاد بکنیم. توی طرحی هم که فکر میکنم دهه 60 دیگه مهندس میرمیران برای اصفهان به عنوان طرح جامعه شهری هم میریزن، میبینیم که این فضاها حفظ میشه و این اتفاق خیلی بزرگیه. شهر یزد، وقتی که من یه تجربه خیلی جالبی داشتم آقای حسینی، بله. فکر میکنم مثلا سال 17-18 سال پیش بود، از اون پله های مناره امیر چخماق رفتم بالا، بله. و رفتم روی پشت بام امیر چخماق و شهر یزد رو تماشا کردم. منظره بی نظیری جلو روم بود. یه دایرهی که شهر سنتی با بادگیرها و اون تاقهای ضربی بازار و خانه ها، و خارج از اون فضای شهر مدرن پوست انداخته آپارتمانی که آپارتمان های چند طبقه درش بود. دیدم که تهران از این طرح جامعه تبعیت نکرد، ولی توی مثلا میبد یزد، توی اصفهان، توی کاشان، توی خود یزد این اتفاق افتاد و این بخش شهر حفظ شد. همون اتفاقی که تو خیلی از شهرهای دنیا افتاد. توی تهران انگار هیچ اراده‌ای مبنی بر این نبود که این هویت شهری حفظ بشه و من به عنوان اصلا یه گردشگر برم در بخشی از این شهر بخوام قدم بزنم. الان باید بریم پیدا کنیم توی شهر تهران. این رو یه مقدار درباره صحبت بکنیم.
ببینید، واقعیتش این هست که خب سوال خیلی سوال کلیدی هستش. واقعیتش این هست که در واقع مقایسه تهران با شهرهای نظیر یزد و اصفهان، یعنی در واقع یک تفاوت و تمایز بزرگی بین تهران و این شهرها هست. اون همین هستش که شما حالا فرمودید در خصوص طرح‌های جامع یا اسناد هدایت توسعه کالبدی در این شهرها، که در بعضی از این شهرها اشاره فرمودید به مرحوم میرمیران که توجهاتی شده به ارزش ها و تثبیت شده و شاید اینها مؤثر بوده توی این تداوم ماجرا. من منتهای مراتب میخوام به عوامل دیگه ای اشاره بکنم که تاثیرگذار هست. یک نکته خیلی مهم این است که یک طرح جامع نانوشته پیش از این، همون اشاره‌ای که میفرمایید، خب حالا اشاره به دوره شاه عباس فرمودید و به دوران صفویه و اون انتظام فضایی که در واقع در دوران صفویه در اصفهان باعث شد که ما تصویری از یک در واقع بهشتی در کنار یک رود ارزشمند رو داشته باشیم، فضای بی‌نظیری مثل نقش جهان داشته باشیم، مسجد استثنایی مثل شیخ لطف‌الله داشته باشیم و فضای نظیری. اما میخوام عرض کنم که خب این در یک دورانی مثل دوران صفویه که ما اقتدار قابل ملاحظه‌ای داشتیم، امکانات قابل ملاحظه‌ای داشتیم، در اوج هنر و علم و مسائل نظیر این بودیم، اتفاق افتاده. اما در دوران‌های دیگه هم توی ایران ما این قانون نانوشته‌ای که باعث ارتباط دانه‌ها در کنار همدیگه و شکل‌گیری کلیت در شهر، در روستا، در سکونتگاه‌ها و در آبادی‌هامون میشه هستیم. یعنی این رو ما داریم در این، مخصوصا در سکونتگاه‌هایی که داره عقبه تاریخی قابل ملاحظه‌ای هستن. و حالا میخوام باز دوباره اشاره بکنم به سکونتگاه‌های خاصی مثل در واقع ابیانه ماسوله، مثل سکونتگاه‌های اورامانات کردستان و نظایری، یا سکونتگاه‌هایی که توی خراسان هستن که در واقع شما رد عمیقی از در واقع تاریخ رو درش می‌بینید و اون انتظام و اون قانونمندی و اون ساختار شکل گرفته و اون وحدتی که در واقع ایجاد شده. خب پس بنابراین این عقبه به این شکل وجود داره. اما در تهران خب شما مواجهید با یک دوره‌ای که در دوران صفوی تهرانی قریه‌ای است که در واقع خیلی خیلی در واقع شاید الان اون قریه در این منطقه 12 که ما درش توفیق خدمت هم داریم، یک بخش بسیار کوچیکی از یک منطقه از 22 منطقه تهران هست. در تهران خب ما مواجه هستیم با این که در واقع تهران به سرعت شاید در حدود 2 سده از تاریخ از یک روستای کوچک تبدیل میشه به پایتخت یک کشور بسیار مهم در منطقه و بسیار استراتژیک در منطقه مثل ایران، و تغییر مقیاس رو تجربه میکنه در یک سطح بسیار دگرگون کننده و بنیان کند. این اتفاق به این شدت در و به این سرعت و با این حجم و با این گستردگی در شهرهای دیگه تجربه نمیشه، و بنابراین این هست که ما این تمایز رو مشاهده میکنیم که شهر اساساً به سمت یک توسعه بی رویه و بی امان، و به قول آقای داریوش شایگان فضاهایی که بی امان گسترش پیدا میکنن و تکرار میشن، به این سمت حرکت میکنه. بنابراین این تمایز رو باید قائل
بسیار
ممنونیم از هر دو بزرگوار. امیدوارم که برنامه مورد توجه شمایی که شنونده ی بوتیقا هستید قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود.
تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
ساعت 11:57 دقیقه و 43 ثانیه است و ما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شماییم.